اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری نیم ساعته چهارشنبه 8 ماه مارچ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد احمدی با توجه میرسانه.
سلام شنونده های گرامی. سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه سردار محمد داوود خان بیش از 30 نفر کشته و کم از کم 50 نفر دیگر زخمی شده است. جنرال دولت وزیری به صدای آمریکا گفت که در میان قربانیان این رویداد دکتران، نرس‌ها، کارمندان شفاخانه و بیماران شاملند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفته است که 4 مهاجم در آن دست داشتند. سخنگویان طالبان در نخستین لحظات پس از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که حمله یاد شده به آن گروه ربطی ندارد. جزئیات بیشتر این خبر را بعد از مشروع خبرها در تماس تلفنی با خبرنگار ما از کابل خواهید شنید. افغانستان شکایتنامه رسمیش را از نقض حاکمیت ارضی این کشور توسط پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است. هرچند مقامات افغان به صورت رسمی در رابطه به این مسئله چیزی نمیگویند، اما منابعی از ارگ ریاست جمهوری و وزارت خارجه افغانستان فرستادن این شکایتنامه را به صدای آمریکا تایید کردند. در این شکایتنامه گفته شده است که از اول ماه ژانویه سال روان میلادی تا اکنون نظامیان پاکستانی 1266 راکت را بر ولسوالی های لالپور و گشته ولایت ننگرهار، ولسوالی سرکانو و خاصکنر ولایت کنر در شرق افغانستان پرتاب کردند. حکومت افغانستان مدعی شده است که در این حملات راکتی چندین نفر کشته شده، منازل مسکونی تخریب گردیده و 450 خانواده نیز مجبور به ترک محلات اصلیشان شدند. اما پاکستان هنوز در خصوص راکت پراکنی های اخیر و گشتنی های هلیکوپتری اردویان کشور در حریم هوایی افغانستان چیزی نگفته است. در خبرهای منطقه و جهان می شنوید. مقام های هندی می گویند که آنها 1 تنرو مزنون را کشته و 3 تن دیگری را بازداشت کردند که با گروه دولت اسلامی ربط داشتند. به گفته آن مقام ها، بازداشت شدگان انفجاری را در قطار آهنی انجام داده بودند که در آن 10 تن زخمی شدند. پلیس به خانه‌ای در ایالت اوتراپرادش بعد از محاصره 12 ساعته یورش بردند و صبح امروز 1 مزنون را از بین بردند. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق میگوید که کشورش به حملات خود علیه گروه داعش در سوریه ادامه خواهد داد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
آقای عبادی افزود که اگر سایر همسایگان عراق اجازه بدهند، نیروهای عراقی داعش را در آن کشورها نیز هدف قرار خواهد داد. صدر اعظم عراق امروز در یک نشست خبری گفت که بغداد به حاکمیت ملی کشورها احترام قائل است و برای انجام حملات به خاک سوریه اجازه حکومت آن کشور را به دست آورده است. نیروهای هوایی عراق برای نخستین بار در 24 فوریه اهداف جنگجویان داعش را در سوریه بمباردمان کردند.
ایران واکنش نرمی به پالیسی بازنگری شده مهاجرت ایالات متحده نشان داده است. این پالیسی به گونه موقتی ورود اکثر ایرانی ها را به ایالات متحده منع می سازد. یک مقام حکومتی پایین رتبه ایرانی با انتقاد از این پالیسی آمریکا آن را محصول بی‌نظمی در پالیسی خارجی ایالات متحده عنوان کرده است. وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید که عربستان سعودی و ایران هر دو کشورش بوده و بیجینگ دوست کشورش بوده و بیجینگ امیدوار است تا این دو کشور اختلافاتشان را از طریق مذاکره حل کنند. به دنبال افزایش تنش‌ها بین برلین و انقره، حکومت آلمان امروز گفت که فعالیت‌های جاسوسی ترکیه در آلمان افزایش یافته است. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
اداره استخبارات داخلی آلمان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که اختلافات در میان شهروندان ترکیه مبنی بر افزایش اختیارات رئیس جمهور آن کشور طی برگزاری یک همه‌پرسی در میان جمعیت ترک‌های آلمان نیز دیده می‌شود. آلمانی‌های ترکی الاصل یکی از بزرگترین اقلیت‌ها در آلمانند. رئیس اداره استخبارات داخلی آلمان همچنین در مورد افزایش تشنج‌ها بین ترک‌های محافظه‌کار و حامیان حزب کارگران کردستان در آلمان ابراز نگرانی کرده است. روابط بین برلین و انقره پس از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه به سردی گرایده است.
و خبر آخر این که فعالان و گروه‌های حقوق بشری از تصمیم حکومت تایلند به فسق دعوای حقوقی علیه سه فعال حقوق بشری استقبال کردند. آن سه فعال سال گذشته گزارشی را تهیه کردند که در آن نیروهای امنیتی را به بدرفتاری و شکنجه در نارامی ولایت جنوبی تایلند متهم کرده بودند.
سا صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وانم توجه کنیم به گزارش های این برنامه خبری نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا. چون چه در خبرها هم شنیدین، در حمله مهاجمان مسلح به شفاخانه سردار محمد داوود خان بیش از 30 نفر کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی شدند. همکار ما خیرالله رسولی که از کابل در خط مستقیم تلفن با ما هستند از آخرین تحولات این رویداد خبر میدن. آقای رسولی سلام به شما، بفرمایین از وقتی که ظاهرا این حمله انتحاری مهار شد که حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر بود تا کنون چی رویدادهای تازه و چی تحولات رخ داده؟ بفرمایید آقای رسولی. صدای ما رو میشنوین آقای رسولی؟ خب پروڈیوسر برنامه تلاش میکنن تا دوباره آقای رسولی در روی خط بگیرن که ما متاسفانه صدایشان نداریم. میریم به یک گزارش بعدی و دقایق بعد دوباره آقای رسولی را تلاش میکنیم با خود داشته باشیم. وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگه که 70,000 زن افغان خانواده خود را سرپرستی میکنن و مسئولیت تامین معیشت خانواده خود را به عهده دارن. در حالی که بر بنیاد سروی های انجام شده اکثر شهروندان افغان به ویژه مردان مخالف حضور و کار زنان در بیرون از خانه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت.
سحر در شهر نو کابل دکان عطر فروشی دارد و در جاده مقابل دکانش روزانه تبلیغات عطریات دکانش را به عابران پیشنهاد می کند. هرچند سحر با مخالفت خانوادهش مواجه نشده و پدر مادرش حامی است، اما جامعه او را مانند هر بانوی دیگر راحت نگذاشته است. سحر حتی از زنان شاکی است. سحر گفت زنان او را تحقیر می کنند و آزارهای جنسی از سوی مردان نیز او را راحت نمی گذارد.
امین که داخل دکان میان عطری که برمی دارن خیلی ها رفتار نامناسب میکنن، میگن میخوام شماره بگیریم و نمیفهم چی کار. همچین کارهای اونم نفرایی است که حتی باورت نمیشه. همچین یکی رو پایین دیگه امین آزاری که میدن سمپلا میگیرن، میگن چرا شما این جستاد شدین، واسه چی، شما اصلا فامیل ندارین. تنها بی فامیلا کار نمیکنن. ما خواستیم با تمام خانم ها هست که باید کار خودشان از دستشان بر نمیاد حداقل مخالفتم با کاری نکنن.
سحر تنها بانوی نیست که از مشکلات اجتماعی و از اینکه حق کار کردن و حق زندگی کردن و راحت نفس گرفتن با آرامش و شادی از او گرفته شده و از این مسئله شکایت دارد. بر بنیاد نظرسنجی ها بیش از 90% زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند با مشکلات اجتماعی و آزار و اذیت مواجهند. البته نه تنها مردان بلکه تعداد از خود زنان نیز شامل کسانی هستند که فراراه زنان کارمند مشکل میآفرینند. قندیگل در حدود 35 سال سن دارد. به سختی حاضر شد با من صحبت کند. او سرسخت مخالف کار کردن زنان در بیرون از خانه است. قندیگل گفت
در برخانه، زن برخانه است. مگم که یه حال یه زمانه را که میدیم صبح رو بگابیانه شوی نان سعی نان علال میخرنه. میگن ما کار میکنیم. خدا زن بر خانه کرده، نه بر بیرون کار خانه خرسایی کرد شوی بیایر کنان سایی بخره.
به گفته این بانو دو دخترش ازدواج کرده و با آنکه سواد ندارند و در بیرون از خانه کار نمی کنند زندگی خوبه دارند. وقتی از او پرسیدم آیا دخترانش به اوامر همسرانشان مقید نیستند، او گفت هر زن باید برای بیرون رفتن از خانه و یا انجام کار اجازه شوهرش را داشته باشد. محمد قدوس دکان دارد. او در مورد کار کردن زنان در بیرون از خانه برایم گفت
فکر میکنم نظر به جامعه که ما میبینیم زنا چی حاجت نیست که در بیرون از شهر بیاید، در دفترها کار کنه، در بیرون کار کنه، اصلا خوب نیست و در فضایی که فحشا است و همه جا را فحشا گرفته این زنا خوب نیست در بیرون برای ما.
به گفته برخی از مردانی که حتی خود را معتقد به برابری جنسیتی می دانند، زنان فقط در صورت ضرورت باید در بیرون از خانه کار کنند و در صورتی که اقتصاد خانواده خوب باشد نیاز به کار زنان نیست. با آنکه در 1.5 دهه اخیر پولهای هنگفته به نام زنان به مصرف رسید، اما به گفته برخی از فعالان حقوق زن هنوز وضعیت زنان در محلات بیرون از پایتخت تغییر چندان نکرده است. در همین حال احمد عزیز بختیاری جامعه شناس در مورد این که چرا هنوز جامعه افغانستان و حتی پایتخت نشینان چندان با حضور زنان در اجتماع موافق نیستند گفت:
ریشه بسیار کهن تاریخی داره، هم در مذهب ما و هم در سنت‌های اجتماعی ما. هم در مذهب تأکید شده که خانم‌ها بیرون نرن و اگر احیانا بیرون میرن باید با اجازه شوهر باشه، و این یک مقدار باز در فرهنگ اجتماعی ما متاسفانه بیشتر رویش تأکید شده و حتی فراتر از یک مذهب گفته رفته. بنابراین ما با حوصله باید به این موضوع کار بکنیم و به هیچ وجه مایوس نشیم.
در نظرسنجی که اخیراً از سوی اداره احصائیه مرکزی افغانستان انجام شده است، 46% 8797 تن مصاحبه شونده مخالف کار زنان در بیرون از خانه بودند، با آنکه بیش از 80% آنان سند لسانس، ماستری و دکترا دارند. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی همبستگی زنان گفت: در شرایط بحران زده و بیمار، بعض زنانی که در بیرون از خانه کار میکنند با چشم شکار نگریسته می شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
رقمی که پیشتر در خبرها هم شنیدین، حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه سردار محمد داود خان بیش از 30 نفر کشته و حدود 50 نفر دیگه زخمی بر جا گذاشت. متاسفانه پیشتر ما نتانستیم با همکار ما آقای خیرالله رسولی صحبتی داشته باشیم که از کابل اونا رو روی خط تلفن داریم. امیدوارم این بار تماس ما برقرار شده باشه. آقای رسولی صدای ما رو دارین؟
بله، سلام بر شما، صدای شما رو دارم.
تشکر از حضورتان. میخواستم بپرسم که از زمانی که این حمله حوالی به گفته رسانه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر پایان یافت تا کنون چه تحولات رخ داده و آخرین یافته های تحقیق کننده ها و مقامات امنیتی در این رابطه چی هست؟
با سلام بر شما. البته تغییرات در ارقام تلفات نیامده هنوز، قسمی که حدود 10 دقیقه پیش با مقامات ما تماس داشتیم، همو ارقام 30 تن کشته و حدود 50 نفر زخمی را یادآوری کردند و گفتند که تحقیقات هنوز هم جریان داره و این ارقام نهایی نیست، اما این را هم گفتند که ممکن تلفات بیشتر از این ارقام افزایش بیافه.
بله. آیا یک مسئله بسیار روشن و واضح نیست که وقتی که مهاجم به اساس گزارش ها نخستین خود انفجار میده، مهاجم های بعدی وارد شفاخانه میشن، آیا مقامات امنیتی و یا محافظانی که در داخل شفاخانه بودن مقاومت از جانب از اونا صورت گرفت، درگیری های مسلحانه، یا اینکه اونا بسیار براحتی بازی که به اصطلاح تانستن انفجار را در ورودی بکنن، دیگر بالاخره مقاومت در برابرشان نبود؟
البته جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت به صدای امریکا گفت زمانی که مهاجم اول خود منفجر می سازد، مواد همراهش را سه مهاجم دیگر با استفاده از لباس کارکنان صحی یا امو چپن سفید که دارن اینا وارد می شن. به مجردی که انفجار صورت می گیرد، با گفته وزیری، نیروهای امنیتی هم درگیر میشن با کسانی که در لباس سپید بودن و این مشکل بر اونها ایجاد شده که مبادا کارمندان ملکی یا کارمندانی که در داخل شفاخانه هستن هدف قرار نگیرن، درگیری رخ داده و به می خاطر گمراه کننده بود عملکرد مهاجمین.
بله. آیا در رابطه به هویت مهاجمانی که از پا در آورده شده مقام های امنیتی افغانستان چیزی گفتن تا کنون؟
نه وزارت دفاع و نه هم وزارت داخله در این مورد اظهار نظر نکردن و گفتن که تحقیقات در مورد هویت مهاجمین آغاز شده و در ساعات بعدی یا هم فردا جزئیات روشن خواهد شد. ولی آن چیزی که مشخص است داعش این حمله را به دوش گرفته در سایت الاماق که گفته میشه مربوط به گروه داعش است.
و یک سوال آخر آقای رسولی، آیا از کارکنان و یا کسای مقامات برجسته که احیانا در شفاخانه تحت تداوی قرار داشتن و یا کارکنان صحی دکتران که در هدف این حمله قرار گرفته باشند گزارش هایی در دست است؟
آقای صفی، شفاخانه سردار داود خان یا امو 420 در وزیر اکبر خان است در یک منطقه سبز یا امنیتی و یکی از بزرگترین شفاخانه های نظامی است که مربوط به وزارت دفاع می شود و بیشتر کسانی که در اونجا تحت درمان قرار می گیرند افراد نظامی هستند و کسانی که درمان میکنن یا پرستارن و یا هم دکترن اونا افراد نظامی هستن، رتبه های نظامی دارن. آنچه که تا هنوز برای رسانه ها شریک ساخته شده 30 تن از این کارمندان شفاخانه سردار داود خان کشته شدن که شامل دکتران، مریضان و کارمندان سی و پرستارها بوده.
بله.
ولی آنچه که مشخص گفته باشد کی دارای چی رتبه ای هنوز روشن نیست.
بنابراین تشکر آقای رسولی، جزئیات بیشتر در صورت که به دست بیاریم باز هم با شما شریک می‌سازیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
رئیس جمهور افغانستان مشارکت وسیع و گسترده زنان در انتخابات عمومی آینده یک وسیله مهم برای رسیدن به حقوق زنان در افغانستان خوانده و گفته که باید همه تذکره الکترونیکی بگیرند و به صورت وسیع در انتخابات شرکت کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
8 مارچ روز بین المللی زن در ارگ ریاست جمهوری در کابل با حضور سران حکومت و مقامات دولتی تجلیل شد. سخنرانان در مورد مشکلات متعدد زنان در افغانستان من جمله مشکلات حقوقی و خشونت علیه زنان در جامعه افغانستان حرف زدند. رئیس جمهور در بخشی از سخنانش راجع به نقش زن در دستیابی به حقوق زنان و رفع خشونت علیه زنان صحبت کرد و گفت با وجود این که در فرهنگ اسلامی مشوق‌ها برای حضور و فعالیت زن وجود دارد و حق مالکیت برای زنان بیشتر از سایر ادیان به رسمیت شناخته شده است، اما در جامعه مسلمان افغانستان هنوز فضای زن ستیزی حاکم است. با گفته رئیس جمهور، به زنانی که در بیرون از منزل کار میکنند با چشم شکار نگریسته میشود و حتی کرامات انسانیشان هم نادیده گرفته میشود که مورد قبول رهبری حکومت نیست.
فضای زن ستیزی در دولت مورد قبول رهبری حکومت وحدت ملی نیست و نخواهد.
رئیس جمهور ریشه‌کن کردن مزاحمت‌های خیابانی و آزار کلامی در محیط کار را یک امر حتمی خواند و از زنان خواست به عنوان رای حل اساسی تذکره الکترونیکی بگیرند و به صورت وسیع در انتخابات عمومی آینده اشتراک کنند. رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد با وجود تلاش‌های دو نیم ساله حکومت در وضع قوانین برای اعاده حقوق زنان، مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض جنسیتی دستاورد چندان نداشته است. آقای غنی در فرجام از همه زنان افغان خواست که دفاع از قانون اساسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد را بخشی از وظیفه خود بدانند.
دفاع از قانون اساسی، حاکمیت قانون بخشی از وظیفه خود بدانند.
زنانی که در نهادهای مدنی فعالیت دارند در کلیت میپذیرند که مشارکت وسیع سیاسی زنان به خصوص در انتخابات و مبارزه برای اعاده حقوق زنان نقش دارد، اما به دلیل اینکه انتخابات گذشته افغانستان به شدت صدمه دیده اعتبار خود را نزد مردم از دست داده است. با باور این فعالان حقوق زن، حکومت هم برای اعاده اعتبار انتخابات تا کنون اقدامات لازم انجام نداده است و با توجه به این مسئله فکر نمی کنند که زنان در انتخابات پیشرو با پیمانه وسیع شرکت کنند. خانم زرخای افتلی یکی از فعالان مدنی و عضو سابق کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و خانم سغرا سعادت سخنگوی تیفا حضور زنان در انتخابات آینده را منوط و مربوط به اقدامات بعدی حکومت در راستای اصلاحات انتخاباتی میپندارند. خانم یفتلی،
ای که چقدر دوباره امو اعتماد از دست رفته زنها دوباره اعاده میشه و زنها تشویق میشن که به انتخابات شرکت کنن، این واسه است که اقدامات بعدی که صورت میگیره میتونه که تضمین کنه و بیشتر تاثیر داشته باشه.
خانم سعادت،
حضور خانم در مراحل مختلف انتخابات مخصوصا در بخش کاندیداتوری در شورای ملی و شوراهای ولسوالی بسیار کمرنگ خواهد بود.
در حالی که اصلاحات انتخاباتی یک از توافقات اساسی حکومت وحدت ملی است، تا کنون فقط کمیسیون‌های انتخاباتی با چهره‌های جدید تشکیل شدند، اما متوقعی کارهای اساسی هنوز پابرجاست.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افغانستان شکایت نامه رسمی خود از نقص حکومت ارضی کشور توسط پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده. هرچند مقامات افغان به صورت رسمی در رابطه چیزی نگفتند، اما منابع از ارگ این مسئله را تایید کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خیرالله رسولی.
افغانستان شکایت نامه رسمیش از نقص حاکمیت ارضی این کشور توسط پاکستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده است. حکومت افغانستان مدعی شده است که در حملات راکتی پاکستان در بیش از 2 ماه گذشته چندین تن کشته شده، ده‌ها منزل مسکونی تخریب گردیده و 450 خانواده نیز مجبور به ترک محلات اصلی ایشان شدند. در بخشی از این شکایت نامه افغانستان با نگرانی تاکید کرده است این کار دولت پاکستان نقض اصول است و خلاف راهیه منشور سازمان ملل متحد می باشد که روابط دو جانبه دوستانه و همکاری افغانستان و پاکستان را صدمه می زند. بالاتر از همه صلح و امنیت آینده منطقه را با خطر مواجه می کند. دکتر عبداللطیف نظری استاد روابط بین الملل و صدای امریکا گفت اگر این شکایت نامه واکنشی نباشد و با سیاست مداوم و پیگیر با ویژه نماینده افغانستان در سازمان ملل و نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در سایر کشورها دنبال شود، به نتیجه مطلوب خواهد رسید. اما آیا افغانستان توانایی لابیگری را در سطح منطقه و جهان برای به نتیجه رسیدن این شکایتنامه در شورای امنیت سازمان ملل خواهد داشت؟ دکتر نظری در پاسخ گفت
وقتی ما میتونیم به یک نتیجه دست پیدا بکنیم که این شکایت با پشتوانه های منطقه‌ای و بین المللی همراه شود و اون نیازمندی است که دیپلماسی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای افغانستان باید فعال شود و ما بتانیم در واقع همسویی و همنظری در سطح کشورهای منطقه همسایه و فرا منطقه ایجاد بکنیم. در غیر از این صورت لابی های کشور همسایه ما دی تلاش های ما را در واقع عقیم خواهد کرد.
مظفر خاوری یکی دیگر از استادان علوم سیاسی موفقیت این شکایتنامه را به تغییرات اوضاع سیاسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط خواند. آقای خاوری به صدای آمریکا گفت که با روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده آمریکا از روندهای سیاسی و همگرایی‌های منطقه‌ای در سطح سیاست‌های بزرگ جهانی و سیاست‌هایی که ترامپ در قبال پاکستان دارد برداشت می‌شود که این تغییرات به نفع افغانستان رقم می‌خورد.
از این جهت اگر شما به تحولات افغانستان اینها اگر نگاه کنید تا حد زیاد مثبت است. سیاست خارجی کشورهای مثل آمریکا که اساساً بیشترین هزینه سازمان ملل متحد از جانب آمریکا پرداخت میشه تا حد زیاد در قبال افغانستان روی همکاری با افغانستان و منضبط کردن پاکستان در رسته نظام بین الملل است.
دکتر ودیر صافی استاد پوهنتون کابل به صدای آمریکا گفت قبل از آن که روابط دو کشور بیشتر از این شکننده شود، سازمان ملل متحد باید در این راستا مداخله و اقدام کند.
مجبور و مکلف است که اقدام کند او در افغانستان سر
سازمان ملل مجبور و مکلف است که اقدام کند و در کنار افغانستان بیستد و در مقابل پاکستان باید از ماده های 41 و 42 استفاده کند. ماده 41 تعزیرات اقتصادی است که بالای آن کشور فشار می آورد تا از این عمل خود دست بردارد. و اگر این کار را نکرد، ماده 42 می گوید که سازمان ملل باید نیروهایش را جابجا کند تا جلو آن کشور را بگیرند. آقای صافی تاکید کرد که اگر حملات پاکستان بر افغانستان ادامه یابد، این کار به امنیت منطقه و جهان آسیب وارد می کند. حکومت افغانستان لیستی از رخدادهای نقض حاکمیت ارضی افغانستان به دست نیروهای نظامی پاکستان را که از اول جنوری 2017 تا اکنون رخ دادند، نیز با این شکایتنامه زمینه ساخته است. مسئله نقص حاکمیت ارضی افغانستان توسط پاکستان سال گذشته نیز در جلسه شورای امنیت سازمان ملل که در مورد اوضاع افغانستان دایر شد نیز از سوی مقامات افغان مطرح شده بود. این کشور امیدوار است که با توجه به مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد این شورا پاسخ و واکنش مناسب به این گونه فعالیت ها داشته باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا،
90.5 FM.
حالا توجه کنیم به آخرین گزارش این برنامه خبری. نزدیکان و دستیاران دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از اتهامات اخیر وی علیه براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در توییتر مبنی بر اتهام استراق سم در برج ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی سال گذشته دفاع میکنند. براک اوباما و جیمز کلاپر رئیس پیشین اداره استخبارات ملی این اتهامات رد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از قدیر مشرف.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با حضور ناگهانی در برابر جمع از سیاحانی که مصروف بازدید از قصر سفید بودند آنان را متعجب و غافلگیر ساخت. روند سیاحت از قصر سفید پس از هفته ها روز سه‌شنبه دوباره آغاز شد. اما شان سپایسر سخنگوی قصر سفید یک بار دیگر موقف دفاعی خود را در مورد توییت اخیر رئیس جمهور ترامپ مبنی بر استراق سم برج ترامپ در جریان انتخابات رئیس جمهوری حفظ کرد. از سخنگوی قصر سفید سوال شد که آیا شواهد وجود دارد تا ادعای اخیر آقای ترامپ را تقویت بخشد.
فکر می کنم هوشمندانه ترین و مشورتی ترین راه برای رسیدگی به اوضاع سوال کردن کمیته های استخباراتی مجلس نمایندگان و سنا است که از پیش مصروف در روند تحقیقات این موضوع و سایر افشاگری معلومات سری می باشد.
باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و جیمز کلاپر رئیس پیشین اداره استخبارات ملی امریکا این اتهامات را رد کردند. جیمز کلاپر گفت همچون رویداد اصلا رخ نداده است.
هیچ استراق سمعی در برج ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده توسط هیچ گروه استخبارات ملی این کشور انجام نشده است.
آقای ترامپ خواهان تحقیقات در مورد ادعایش مبنی بر دخالت باراک اوباما در این روند شده است. اما آلن موریسون تحلیلگر مسائل قانونی میگوید سوالات زیادی در این باره وجود دارد.
سوال نخست درباره قانونی بودن آن نه، بلکه در مورد حقانیت آن می باشد. آیا شواهد و یا کدام اساسی وجود دارد؟ تا هنوز هیچ شواهد اساسی مگر شک و گمان وجود ندارد. سویزن و بدگمانی نمی تواند برای آغاز یک تحقیق کافی باشد.
کمیته های استخباراتی هر دو مجلس کنگرس امریکا و اداره تحقیقات فدرالی این کشور تحقیقات را در مورد ارتباطات احتمالی میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و حکومت روسیه آغاز کردند. اما دموکرات ها به شمول سناتور دیان فاینشتاین خواهان یک تحقیقات وسیع‌تر و مستقلانه می باشد.
It's vitally important that the American people have trust.
نهایت مهم است که مردم امریکا به تحقیقات باور داشته باشند، ولو اینکه هیچ نشانه ای از تضاد منافع و یا نفوذ سیاسی وجود نداشته باشد.
چه گراسلی سناتور جمهوری خواه اما میگوید تا هنوز برای آنگونه تحقیقات خیلی زود است. جان فری سیاستگزار جمهوری خواه به این باور است با توجه به ادامه استفاده تویتر از سوی رئیس جمهور ترامپ، جنجال های روسیه به یک دردسر بزرگ سیاسی برای قصر سفید مبدل شده است.
It's not clear to me whether this is part of a concerted strategy or it's just who he is.
برای من واضح نیست که آیا این بخشی از یک استراتژی هماهنگ است یا بیانگر اندیشه وی می باشد. این هم واضح نیست که آیا به حل این مسائل می پردازد یا اینکه روند عادی تازه‌ای است که ما باید با آن خود را خو بدهیم.
در این حال مقامات در واشنگتن از نزدیک اظهارات قصر سفید و صفحه توییتر رئیس جمهور ترامپ را مورد دقت و تحت مراقبت قرار خواهند داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری نیم ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. شما همواره برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 شنیده میتونید. فراموش نکنیم که تا لحظات بعد برنامه ویژه زنان که در رابطه با روز جهانی زن یا 8 ماه مارچ اختصاص یافته و گردانندگی نجیب خلیل پیشکش میشه. امید آخیر برنامه ما را همراهی کنید.